بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
عجل فرج. بحث ما در رابطه با فرع اول بود که گفتیم اگر بایه و مشتری در تغییر مبیعی که قبلا دیده شده اختلاف کردند، قول بایه مقدم است یا قول مشتری مقدمه؟ که گفتیم به سه دلیل قول مشتری مقدم است: یک، قاعده ید، دوم، علم نداشتن مشتری به وصف موجود، و سوم هم نرسیدن حق مشتری به سوی مشتری، که شیخ انصاری فرمود هر سه این دلایل تضعیف می شوند. قول اول که قاعده ید بود رو تضعیف کردیم، الان می رسیم به تضعیف قول دوم که عبارت بود از اصل عدم علم مشتری به وصف موجود است. حالا دوستان امروز بکنم نوشتنی یه مقداری داشته باشید. مرحوم شیخ، دوستانی که میخوان بنویسن، مرحوم شیخ به دو بیان، شیخ به دو بیان دلیل دوم تقدیم قول مشتری را تضعیف میکند. یک، بیان اول، این اصل عدم علم مشتری به وصف موجود معارض دارد با وصف مفقود. مفقود، مفقود داخل پرانتز می‌نویسید چاق بودن، اون وصف موجودم جلوش می‌نویسید لاغر بودن. این اصل عدم علم مشتری به وصف موجود معارضه داره با چی؟ با وصف مفقود به واسطه علم اجمالی. اگر کسی بگوید که مشتری علم به این وصف موجود نداشته، در مقابل جا دارد کسی بگوید اصل این است که علم به وصف دیگر داخل فرانسوی چاقی نداشته، و این دو اصل تعارض و تساقط می کنند. این دوستان، ما یک اصلی داریم به نام اصل عدم علم مشتری به وصف موجود. وصف موجود ما چی است؟ لاغری. الان این گوسفندی که الان مشتری دیده، گوسفند چی است؟ لاغر هست. یک اصل دیگری داریم، بفرمایید. اصل چی گفتیم؟ اصل عدم علم مشتری به وصف مفقود است، که عبارت از چی است؟ چاقی. میگیم این اصلی که شما مدعی شدید، این اصل با چه نوع اصلی در تعارضه؟ شما که میگید اصل عدم علم مشتری به وصف موجوده، کسی میتوانه بگه که اصل عدم علم مشتری به وصف مفقود است. میگیم آقا مشتری به این وصف مفقود، به چاق بودن هم علم نداشته. پس این دوتا اصل میان با هم دیگه چیکار میکنن؟ تعارض میکنن. و ازا تعارضا تساقطا. این بیان اول شیخ انصاری در تضعیف تقدیم قول مشتری است. و ثانی مع معارضته، این میشه بیان اول، مع معارضتی، معارضه میکند. این معارضت ای رو باید به چی بزنی؟ عدم علم مشتری به وصف موجود. این عدم علم مشتری به وصف موجود با چی معارضه می کند؟ به اصالت عدم علم المشتری بالمبیع علی وصف آخر. این وصف آخر که همون وصف مفقود، روش بتونید وصف مفقود چاقی. در مقابل این اصل یک اصل دیگری هم هست. میگیم اصل اینه که اصلا شما علم نداشتی به اون وصف مفقود. میگیم اصل اینه که شما علم به اون وصف مفقود نداشتی، شما بیا ثابت کن. بله، نسبت به اون مشاهده قبلی. میگیم آقا شما که مدعی هستی که این موجود چاق بوده، بیا ثابت کن. حالا میرسیم بحثاشو که شیخ میاد مطرح میکنه. ولی الان این عدم علم مشتری به وصف موجود میاد معارضه میکنه با عدم علم مشتری به وصف مفقود، به وصف دیگر که همون چاقی باشه، حتی یکونه تا این که بوده باشد این وصف دیگر، حتی یکونه تا این که بوده باشد این وصف دیگر که گفتیم چاقی هست، حقا لهو، حق باشه برای مشتری، یوجب الخیار، که موجب خیار بشه برای مشتری. این دوتا عرضم به خدمت شما اصل با هم دیگه تعارض میکنن و اذا تعارضا تساقطا، و دیگه مشتری اینجا حق خیار نداره. وصف آخر یعنی وصف مفقود که میشه چاق بودن، وصف موجودم یعنی همین لاغر بودن. بیان دوم اصولا، بیان دوم برای تضعیف دلیل دوم تقدیم قول مشتری، اصولا شک در این که مشتری سابقا و در وقت رؤیت علم به این وصف موجود داخل پرانتز لاغری داشته و یا علم به وصف دیگر داخل پرانتز چاقی داشته مسبب است از شک در این که آیا در زمان سابق وصف دیگر داخل پرانتز چاقی وجود داشته تا مشتری بدان علم پیدا کند، یا اصلا چنین وصفی از اول هم نبوده. علامت سوال، اصلا ما شک میکنیم که آیا اصلا از اول این گوسفنده چاق بوده یا این گوسفنده چاق نبوده. بعد در ادامه دوستان یه دو خط دیگه هست اگه بنویسن، شک در اصل وجود این وصف، یعنی داخل پرانتز چاقی داریم، شک داریم که آیا این گوسفنده از اول چاق بوده یا از اول چاق نبوده، و قانون این است که کل امر حادث شک فی وجوده و عدمه الاصل عدمه، بنا را بر عدم این وصف چاقی میگذاریم، بنا را بر عدم این وصف چاقی میگذاریم و نتیجه به نفع بایه تمام میشود، و نوبت به اصل عدم علم مشتری به وصف موجود داخل پرانتز لاغری هم نمیرسد، زیرا با وجود اصل سببی جای اصل مسببی نیست. در ضمن اصل عدم تغییر مبی هم به همین اصل عدم برمیگردد. دوستان میخواد بگه وقتی که ما اصل شک در وجود یک وصفی میکنیم که آیا در سابق بوده یا نبوده، الان شک داریم که این چاقی در گذشته بوده یا این چاقی در گذشته نبوده، قانون گفتیم چی است؟ هر امر حادثی که ما شک در وجود یا عدمش داریم اصل عدم اون هست. پس به نفع کی تمام میشه؟ به نفع بایه تمام میشه، میگیم بر چاق نبودن این گوسفند بوده، و نوبت به این اصل عدم علم مشتری به وصف موجود هم نمیرسه، چون این اصل عدم علم مشتری به وصف موجود اصل مسببی هست. به ان شکه فی علم المشتری، این دوستان بیان دوم مرحوم شیخ میشه، به ان شکه فی علم المشتری به هاذ الوصف، به درستی که شک در علم مشتری به هاذ الوصف، وصف موجود روش بنویسید لاغری، ما شک داریم در این که آیا علم دارد مشتری به این وصف موجود لاغری، و علمهی به غیرهی، و علم دارد و شک داریم که علم دارد مشتری به غیرهی، به غیر وصف موجود، یعنی وصف دیگر، مسببان، این شک در این که آیا مشتری علم دارد به این وصف موجود مسبب از چی می شود؟ از شک فی وجود غیر هاذ الوصف، مسبب می شود از شک در وجود غیر این وصف، یعنی وصف غیر وصف دیگر که می شود چاقی، غیر هاذ الوصف سابقا، غیر از این وصفی که در سابق بوده، وصفی که در سابق بوده چی بوده؟ همون چاقی بوده، وصف دیگر که میشه چاقی. میگه این علم مشتری به وصف موجود مسبب از چی میشود؟ از شک در وجود غیر حاضر وصف سابقا، مسبب از وجود وصف، یعنی غیر از این وصف لاغری میشه که عبارت باشه از وصف چاقی. و ازن تفا غیرهو، پس هنگامی که منتفی بشود غیرهو، غیر وصف دیگر، بالاصل وقتی منتفی بشه این وصف دیگر، این چاق بودن وقتی منتفی بشه به واسطه اصل، اصل چیه؟ الذی، اصلی که یرجع و الیه، باز میگردد به سوی اصالت و عدم تغییر المبی. شک داریم که آیا این مبی در گذشته چاق بوده یا در گذشته چاق نبوده. بازگشت این اصل به سوی چی است؟ اصل عدم تغییر مبیه. اصل اینه که این مبی تغییر نکرده. الان این مبی که الان اینجا هست و همین وصف لاغری میبینیم، شک داریم که آیا در گذشته چاق بوده و الان لاغر شده یا لاغر نشده. اصل عدم تغییر مبی هست. لم یجره اصالت و عدم علمهی به هازل وصف، جاری نمی شود اصالت عدم علم مشتری به هازل وصف. وصف موجود که هازل وصف، دوستان رسید، وصف موجود که لاغری باشد. میگیم وقتی ما یک اصلی داریم، اصل عدم چی است دوستان؟ اصل عدم تغییر مبی است. الان من شک دارم که آیا این گوسفندی که من الان موجوده، آیا در گذشته چاق بوده یا لاغر بوده؟ آیا این مبی که من دو سه روز پیش دیدم، آیا تغییر کرده یا تغییر نکرده؟ اصل چی است؟ اصل عدم تغییر مبی است. و دیگر نوبت به اصل عدم علم مشتری به وصف موجود نمیرسه. این اصل عدم علم مشتری به وصف دیگر، این اصل سببیه. اصل عدم علم مشتری به وصف موجود اصل مسببیه. که این شک از کجا سرچشمه گرفته؟ از اصل عدم علم مشتری به وصف دیگر. و وقتی که اصل سببی هست، دیگه نوبت به اصل مسببی هم نمیرسه. بعد میگه بازگشت این اصل عدم علم مشتری به وصف دیگر به کجا هست؟ اصل عدم تغییر مبی هست. اصل عدم علم مشتری به وصف دیگر برمیگرده به اصل عدم تغییر مبی. من شک دارم که آیا مبی تغییر کرده یا تغییر نکرده. اصل عدم تغییر مبی هست. میرسیم به الثالثه. سومین دلیل تقدیم قول مشتری چی بود؟ عدم وصول حق مشتری به سوی مشتری. مشتری میگه آقا من گوسفندی که قبلا دیده بودم، این گوسفنده چاق بود، ولی الان این گوسفندی که تو داری به من میدی گوسفند لاغریه. اصل چی است؟ نرسیدن حق مشتری به سوی مشتری هست. که شیخ انصاری میفرماید این دلیل سوم هم تضعیف میشه. چطور تضعیف میشه؟ این گونه تضعیف میشه. میگه آیا بایه به مشتری گوسفند تحویل داده یا تحویل نداده؟ آیا به جای گوسفند گاو تحویلش داده یا گوسفند تحویلش داده؟ به مشتری گوسفند تحویل داده. میگه خب فقط یه چیز بهش کم داده، وصف چاق بودن رو بهش تحویل نداده. و این وصف چاق بودن هم باید مشتری که مدعیه بیاد چیکار بکنه؟ ثابت بکنه. میگه مشتری باید بیاد ثابت بکنه. شما که میگید مدعی هستید، البینتو علل مدعی والیمینو علل منکر. میگه مشتری باید بیاد ثابت بکنه که آه این گوسفندی که قبلا دیده چاق بوده. و ثالثه و قول و دلیل قول سوم تضیف میشه به ان حق المشتری من نفس العینه قد وصل الیه قطعا. به درستی که حق مشتری از خود مبی، یعنی خود مبی، قد وصل الیه قطعا، به تحقیق رسیده است الیه، به سوی اون مشتری قطعا. یعنی اون گوسفند خواسته باید بهش گوسفند تحویل داده. و لذا یجوز له امضاء العقد، و لذا جایز است برای مشتری امضای عقد. و ثبوت حق له من حیث الوصف المفقود غیر ثابت. و ثبوت حق له برای مشتری از جهت وصف مفقود چی است دوستان؟ وصف مفقود همون چاق بودن. غیر ثابتن، ثابت نیست. فعلیه الاثبات، پس بر مشتری است اثبات. مشتری که مدعی این گوسفندی که قبلا دیده بود چاقه، باید مشتری ثابت بکنه چون مدعیه. والمرجع اصالت لزوم العقد، اصل در معاملات هم چی است؟ لزومه. وقتی به تو قبل تو گفته شد و اون مبی این مبی تحویل مشتری شد، اینجا اصل لزوم عقده. ولعجل ما ذکرنا قوا بعض تقدیم قول البایه، و به خاطر این سه اشکال یا این سه مطلبی که گفتیم تقویت کردن بعضون، که این بعض روش می‌نویسی صاحب جواهر، تقویت کرده از صاحب جواهر تقدیم قول البائع، مقدم بودن قول بایع رو، چون که بایع منکره و مشتری مدعیه. هازا، بگیر تو این مطالب را، هازا یعنی خوز هازا، این مطالب رو بگید. بله. و یمکنو بناء المسئله الا ان بناء المتعاملین حین العقد الا الاوصاف الملحوظه حین المشاهده هل هو کاشتراطها فی العقد الى آخر. شیخ الان میخواد این مسئله رو از جنبه دیگری مورد بررسی قرار بده. صفتی که مشتری مدعی اون هست، صفتی که مشتری مدعی وجود آن است، به دو گونه میتواند ملاحظه شود. یک، صفت در حکم اشتراط در متن عقد باشد. این نظریه مسالک و نهایه هست، مسالک شهید و نهایه علامه. دو، ذکر صفات در حکم قیدی برای مبی باشد. حکم صورت اول اینه که چون اشتراط زائد بر اصل مبی است، لذا قول بایه به موجب اصل عدم اشتراط مقدم است. و این قول اول را بخوانیم تا برسیم به قول دوم. پس شیخ انصاری میگه این صفاتی که در مبی هست و مشتری مدعی وجود این صفات هست بر دو گونه است. یک، صفات به منزله شرط ضمن عقد هستند. دو، صفات به منزله چی هستند؟ قیدی برای مبی هستند. هازا و یمکنو و ممکن است بناء المسئله الا ان بناء المتبایعین، می توانیم بنا کنیم مسئله را بر این که بنای متبایعین حین العقد علی الاوصاف الملحوظه حین المشاهده، که این اوصافی که لحاظ شده حین مشاهده، هل هو، آیا این اوصاف کشتراتها فی العقد، آیا مثل شروط ضمن عقد هستن؟ این یک نظریه. یا فهیه، فعلا هنوز دومی رو نگفته، فهیه این اوصاف کشروط مزمرتن فی نفس المتعاقدین، پس این اوصاف مثل شروطی هستن که نهفته شده است در نفس متعاقدین. کما عرفت ان نهایت ول مسالک، همچنان که شناختی تو این را از نهایه و مسالک. علامه و شهید میگفتن که صفاتی که قبلا مشاهده شده، این صفات به منزله چی است؟ شروط ضمن عقد هستند. ولذا دوستان، چون اوصاف مثل شروط هستند، ولذا چون اوصاف مثل شروط ضمن عقد هستند لا يحصل من فقدها الا خيارون، حاصل نمی شود از فقد اون صفات، اگه این صفات نبودن، مگر خيار لمن اشترط له، برای کسی که شرط شده است له، برای اون کس، یعنی کسی که به نفع اون شروط نفش وضع شده. ولا يلزم بطلان العقد، و لازم نمی آید بطلان عقد. اگه مثلا باید بگه بعتک هاذ العبد علی ان یکون کاتبا، من این عبد رو به شما فروختم این که بوده باشد کاتب. اینجا اگه این عرضم به خدمت شما که کتابت نبود موجب بطلان بیع نمیشه، بلکه اینجا مشتری چی دارد؟ خیار داره که میتوانه معامله رو امضا بکنه یا معامله رو فسخ بکنه. او انها یا این مسئله بناگذاری بشه میشه شماره دو. او انها بنا گذاشته شود این مسئله که انها اون صفات مأخوذتون فی نفس المعقود علیه، اخذ بشود در نفس معقود علیه، اون مبیع مورد عقد. به حیث و یکون المعقود علیه و شیء المقید، به گونه ای که اون مبیع مورد عقد هو اون معقود علی شیء المغیر، یک چیز بیشتر نباشد. دوستان فرق این اولی و دومی چیه؟
فرق بین اولی و دومی دو التزام است. اولی دو التزام دارد، یک خود عقد، دوم هم شرط یا صفت که همون کاتب بودن است. ولی دومی چی؟ یک التزام دارد، یعنی قید و مقید چند چیزه؟ یک چیز است. اینجا قید و مقید روی هم رفته یک چیزه، دو چیز نیست.
دو نظریه است. حالا نظر علامه و مسالک اینه که این اوصاف که شما بنای قبلیت بر اون اوصافه، اینها مثل اون شرط ضمن عقده، یعنی شما بنات بر این بوده که این ماشین بدون رنگ باشه، الان که توی قولنامه ننوشتید این مطلب رو، اگه بعد کشف خلاف بشه به منزله شرط ضمن عقد بوده.
اینجا مثلا عقد اصلی درسته، اونتا خیار برای اون شرط.
بله، اون دیگه باید ما به تفاوتش رو بده. پس این دومی دوستان به صورت قید و مقید هر دو چی هستن؟ یه چیز هستن. مثلا باید بگه به تو که عبدن کاتبا، فروختم به تو یک عبد کاتبی را، که متفاهم و عرفی این کتابت و عبد یک چیز حساب میشه، قید و مقید روی هم رفته یک چیز حساب میشن، دو چیز حساب نمیشن. اگه عبد به ما داد ولی این عبد کاتب نبود، آیا این عقد باطله یا صحیحه؟ این عقد باطله، ولی ما اجماع داریم که چنین عقدی چی است؟ صحیحه و مشتری خیار داره. او انها یا بنا گذاشته شود به این که اون صفات عقد می شوند در نفس معقود و علی، به گونه ای که می باشد اون معقود و علی هو اون معقود و علی شیء مقید. ولذا دوستان چون اون معقود علی یک چیز است، لا یجوز القاها، جایز نیست ملقای اون صفات فل معقود علی در اون مبی، کما یجوز القا و غیرها من الشروط، همچنان که جایز است القا اون غیر شروط از شروط. پس میخواد بگه که آیا شرط یا وصفی که مشتری مدعی اون هست، آیا از باب بفرمایید این وصفی که یا شرطی که مشتری مدعی این هست که مفقود است، گفتیم از چه بابه؟ یا از باب شرط ضمن عقد هستن یا از باب قید و مقید هستن. فعل الاول یرجع النزاع، نمیرسیم دوستان مطالب. ولذا چون که قید و مقید شدن جایز نیست القا اون صفات در معقود علی، وقتی که بایه میگه به تو که عبدن کاتبا، جایز نیست عبد غیر کاتب بده. مثل این که اون معقود علی کلن نداده که بی باطله، ولی ما اجماع داریم که این نوع بی هم صحیحه. حالا فعل الاول و فعل الثانی داره که بحثش مفصله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.